بسیار خب، مناده ای که در مورد کارت گرافیک آینده ی انویدیا فرستادی رو جلورون گذاشتم و راستش رو بخوای هرچی بیشتر به این اعداد نگاه میکنم کمتر باورشون میکنم. داریم در مورد RTX 5090 Ti صحبت میکنیم، ولی این مشخصات بیشتر شبیه یه ابر کامپیوتره تا یه کارت گرافیک معمولی.
دقیقاً.
انگار انویدیا تصمیم گرفته کلن دفترچه قوانین رو آتیش بزنه. بیا با هم ببینیم این اطلاعاتی که درز کرده چی میگه. میخوام ته و توی این هیولای جدید رو در بیاریم و بفهمیم واقعاً چه هزینه هایی پشت این قدرت پنهان شده و خب اصلاً برای کی ساخته شده؟
دقیقاً نکته همینه. ببین، کل فهمیدن این کارت اینه که بدونی این از اول برای کامپیوترهای خونگی طراحی نشده. این معماری یعنی بلکول اول برای دیتا سنترها و هوش مصنوعی ساخته شده و بعداً یه نسخه بهینه‌سازی شدهش رو برای گیمرها آماده کردن. این دی ان ای دیتا سنتری روی همه چیزش تأثیر گذاشته، از قدرتش بگیر تا مصرف برق دیوانوارش.
پس بذار از همینجا شروع کنیم. یه جدول مقایسه‌ای توی این منابع هست که 4090 رو کنار 5090 Ti گذاشته. خب حافظه از 24 گیگابایت GDDR6 رفته روی 32 گیگابایت GDDR7.
که خودش یه جهش بزرگه.
بعد پهنای باند تقریبا دو برابر شده، رسیده به 1.8 ترابایت بر ثانیه. اینا همه فوق‌العاده است، اما بعد چشمم به دو تا عدد دیگه میفته که کل ماجرا رو عوض میکنه. توان مصرفی 600 وات و قیمت شایع شده $2,500.
بله.
این دیگه دردناک نیست، این رسما ترسناکه.
این دقیقا همون نقطه ایه که اون تغییر فلسفه انویدیا خودشونشون میده. ببین، توی نسلهای قبل همیشه یه تلاشی برای بهینه سازی بود، یه تعادل بین قدرت و مصرف. اینجا دیگه خبری از این حرفان نیست. هدف فقط یه چیزه، قدرت مطلق به هر قیمتی. اون افزایش حافظه و دو برابر شدن پهنای باند راستش برای بازی‌های امروزی نیست. این کارت داره برای آینده آماده میشه.
آها، پس یعنی انویدیا داره روی بازی‌های مثلا GTA 6 شرط بندی میکنه. داره میگه این بازی‌ها اونقدر تکسچرهای با کیفیت و عظیمی دارن که کارت‌های امروزی جلوشون به نفس نفس میافتن و این کارت تنها راه اجرای بی‌نقص اونهاست.
دقیقا همینه.
در واقع دارن برای مشکلی که هنوز وجود نداره یه راه حل $2,500 میفروشن.
دقیقا. اون 1.8 ترابایت بر ثانیه پنهای باند، یعنی کارت میتونه کوهی از داده های مربوط به تکسچرها رو در یک چشم به هم زدن به هستای پردازشی برسونه. این گلوگاهی رو هضم میکنه که حتی 4090 هم در رزولوشن 4K با بالاترین تنظیمات و به خصوص 8K باش درگیر بود.
پس فقط برای بازی نیست.
نه اصلاً، برای کسی که تدوین ویدیوی 8K با فایل‌های خام انجام میده، این پهنای باند میتونه زمان رندر رو شاید نصف کنه.
خیلی خوب. این قدرت افسانه‌ای باید یه منبعی داشته باشه. توی منابر به معماری جدیدی به اسم بلکول اشاره شده و یه قطعه جدید و جالب به اسم واحد پردازش عصبی اختصاصی یا نورال کور. این دیگه چیه؟ اینم بازاریابیه یا واقعاً یه چیز جدیده؟
نه، این یکی از مهمترین نوآوری‌های این نسله و کاملاً واقعیه. ببین، تا الان کارهای مربوط به هوش مصنوعی مثل DLSS به عهده هسته‌های تنسور بود، تنسور کورس. این هسته‌ها خیلی قدرتمندن، ولی خب منابعشون رو با بقیه بخش‌های پردازشی کارت شریک بودن. توی معماری بلکول، انویدیا یه تیکه کاملا مجزا از سیلیکون رو فقط و فقط برای یه کار کنار گذاشته. ساختن فریم های میانی، یعنی همون فریم جنریشن.
صبر کن ببینم، یعنی یه مغز جداگانه فقط برای DLSS گذاشتن؟
دقیقا.
این در عمل چه فرقی ایجاد میکنه؟ مگه DLSS 3 روی 4090 بد کار نمیکرد؟
بد کار نمیکرد، ولی یه ایاد بزرگ داشت، تأخیر ورودی، اینپوت لگ. چون هسته های تنسور درگیر کارهای دیگه هم بودن، ساختن فریم های اضافی یه مقدار تأخیر به کنترل بازی اضافه می کرد.
که برای بازی های رقابتی فاجعه است.
دقیقاً. برای بازی های داستانی شاید مهم نباشه، ولی برای گیمرهای رقابتی که هر میلی ثانیه براشون مهمه، این یه نقطه ضعف بود. با جدا کردن کامل این وظیفه، DLSS 4.0 میتونه فریمای اضافی رو تولید کنه بدون اینکه روی پاسخگویی بازی تأثیر محسوسی بذاره. این یه تغییر بزرگه.
جالبه. حالا یه سوال دیگه که ذهنم رو درگیر کرده. ما میدونیم که رقیب یعنی AMD سال هاست که از طراحی چیپلت استفاده میکنه و خیلی هم موفقه. چرا انویدیا برای همچین هیولایی باز هم سراغ طراحی یک پارچه یا مانولیتیک رفته؟ این کار مثل این نیست که عمدن مسیر سخت‌تر و پرمصرف‌تر رو انتخاب کرده باشن؟
سوال خیلی خوبیه و جوابش باز برمیگرده به همون فلسفه قدرت مطلق. ببین، طراحی چیپلت مثل اینه که دوتا مغز فوق‌العاده سریع از طریق یه خط تلفن با هم حرف بزنن. هر چقدر اون خط تلفن سریع باشه، بازم یه تأخیر میکروسکوپی برای برقراری ارتباط وجود داره.
در حالی که طراحی یک پارچه؟
طراحی یک پارچه مثل اینه که اون دوتا مغز در واقع یه مغز واحد باشن و ارتباطشون آنی باشه، بدون هیچ واسطه‌ای. برای این 99% کارها اون تأخیر تلفنی اصلا مهم نیست و طراحی چیپلت بهینه تر و کم هزینه تره. اما انویدیا برای پرچمدارش یونی 590 تی‌آی حاضر نیست حتی اون 1000 ثانیه را هم فدا کنه، حتی اگه به قیمت ساختن یه نیروگاه کوچیک توی کیس شما تموم بشه.
سب کن ببینم، طراحی یک پارچه، حافظه GDDR7، همه اینا برای اینه که حتی یه ذره تأخیر هم وجود نداشته باشه. این حجم از وسواس برای قدرت حتما یه هزینه سنگینی روی دست ما میذاره. اینجاست که بحث مصرف برقش ترسناک میشه، درسته؟
ترسناک کلمه مناسبیه. یکی از منابع شما به درستی اشاره کرده که اون عدد 600 وات گمراه کننده است. 600 وات میانگین توانی هست که سیستم خنک کننده کارت باید در طول زمان دفع کنه. مشکل اصلی جای دیگه است. اسپایک های لحظه‌ای، ترانزینت سپایکس.
یعنی چی اسپایک لحظه‌ای؟
یعنی در لحظات اوج بار پردازشی، مثلا یه انفجار خیلی بزرگ توی یه بازی که هزاران ذره و افکت رو باید همزمان رندر کنه، کارت برای کسری از ثانیه ممکنه توانی تا 2 برابر توان طراحی حرارتی یا TDP خودش رو از پاور طلب کنه.
2 برابر؟
بله، یعنی یهو تقاضای 1000 یا حتی 1200 وات برق میکنه.
1200 وات؟ شوخی میکنی؟ این بیشتر از مصرف مایکروویو منه. یعنی ممکنه وسط بازی یهو سیستم خاموش شه؟
دقیقاً، ممکنه فیوز بپره یا خود سیستم ریستارت بشه.
این دیگه واقعاً دیوانگیه.
و اینجاست که مشکل برای پاورهای قدیمی پیش میاد. اگه پاور شما نتونه این جهش ناگهانی و عظیم رو تأمین کنه، سیستم محافظتیش که بهش میگن Over Power Protection یا OPP فعال میشه.
و برای اینکه به قطعات آسیب نرسه، کل کامپیوتر رو خاموش میکنه.
دقیقاً. برای همینه که منابع تأکید کردن که برای این کارت یه پاور حداقل 1200 واتی با استاندارد جدید ATX 3.1 یه الزام قطعیه، نه یه پیشنهاد.
این منو یاد کابوس ذوب شدن کانکتور برق RTX 4090 میندازه. اون ماجرا خیلی ها رو ترسونده بود. آیا انویدیا فکری برای مشکل کرده یا باید منتظر یه فاجعه دیگه باشیم؟
خوشبختانه بله. از اون اتفاق درس گرفتن. سری 50 از یه استاندارد اصلاح شده به اسم 12V2X6 استفاده میکنه. 2 تغییر هوشمندانه توش دادن. اول اینکه پین‌های سنسور رو کوتاه‌تر کردن.
آها، که یعنی اگه کابل کامل جا نره؟
اگه شما کابل رو تا ته و درست جا نزنی، این پینای کوتاه اتصال برقرار نمی کنن و اصلا برقی به کارت نمی رسه. این جلوی اون اتصال ناقص که باعث جرقه زدن و ذوب شدن می شد رو می گیره.
پس دیگه خطای انسانی رو تا حد زیادی حذف کردند. تغییر دوم چیه؟
جنس خود پین‌ها رو بهتر کردن و از آلیاژ مس با رسانای بالاتر استفاده شده تا حرارت کمتری در نقطه اتصال تولید بشه. پس حتی راه حلشون برای کانکتور هم باز برمیگرده به همون فلسفه قدرت مطلق. به جای اینکه مصرف رو بیارن پایین، یه کانکتور قوی‌تر ساختن که اون هیولا رو تغذیه کنه.
ولی بازم ریسک داره، نه؟
ببین، باید واقع‌بین بود. عبور 600 وات برق از یک کابل نازک همچنان یه ریسک فیزیکیه. برای همین توصیه شده که کابل رو نزدیک سوکت خم نکنید تا فشار فیزیکی روی پین‌ها نیاد.
یک لحظه؟ پس شما میگید من نه تنها باید $2,500 برای خود کارت بپردازم، بلکه باید $300-400 برای پاور جدید، شاید $200 برای کیس جدید و احتمالاً یک کولر گازی هم برای اتاقم بخرم؟
دقیقاً.
این دیگه خرید قطعه کامپیوتر نیست، این یک پروژه بازسازی منزله.
این دقیقاً همون بحث هزینه‌های پنهانه که خیلی‌ها بهش توجه نمی‌کنن. اول از همه پاور. پاورهای قدیمی با استاندارد ATX 2.0 برای این اسپایک‌های لحظه‌ای طراحی نشدن. پس یه پاور 1200 تا 1600 واتی ATX 3.1 اولین چیزیه که باید بخرید.
بعدش هم کیس؟
بله، بعدش کیس. این کارت احتمالاً 4 اسلات از مادربرد شما رو اشغال می‌کنه و طولش هم خیلی زیاده، شاید نزدیک 40 سانتی متر.
یعنی تو کیس معمولی جا نمیشه.
اصلاً به یک کیس فول تاور با جریان هوای عالی نیاز دارید.
و از همه مهمتر،
اون بخاری برقی 600 واتی که توی کیس گذاشتیم.
دقیقاً 600 وات گرما شوخی نیست. این گرما باید از کیس خارج بشه و توی اتاق شما پخش بشه. اگه توی یه اتاق کوچیک و بدون تهویه مناسب زندگی می‌کنی، مخصوصاً توی تابستون، دمای اتاق به سرعت غیر قابل تحمل میشه.
پس عملاً هزینه کار کردن یه سیستم تهویه مطبوع هم به هزینه‌های جانبی این کارت اضافه میشه.
خیلی خوب، بیا یه جمع‌بندی بکنیم. پس ما با یه کارت گرافیک طرفیم که از نظر قدرت تمام رکوردهای قبلی رو شکسته.
یه جهش نسلی واقعیه که نه فقط برای گیمرها، بلکه برای توسعه دهنده‌های هوش مصنوعی و تدوینگرهای حرفه‌ای هم یه ابزار رویاییه.
درسته؟
اما رسیدن به این رویای بهای سنگین داره. مصرف برق سرسام‌آور، نیاز به ارتقای تقریباً کل سیستم و تولید گرمایی معادل یه وسیله گرمایشی.
جمع‌بندی کاملی بود. RTX 5090 Ti یک محصول منطقی برای عموم مردم نیست. یک بیانیه قدرت از طرف انویدیا که بگه قله عملکرد هنوز دست ماست و هیچ رقیبی نزدیک ما نیست. این کارت برای قشر خیلی خیلی خاص ساخته شده. کسایی که مانیتورهای 4K با نرخ 240 هرتز دارن یا روی مانیتور 8K بازی میکنن، توسعه دهنده هایی که هر دقیقه از زمان رندر براشون پوله، یا
اون دسته از کاربرانی که بودجه نامحدود دارن و میخوان بدون هیچ مصالحه‌ای نهایت تکنولوژی رو تجربه کنن.
دقیقاً.
پس تکلیف 99% بقیه گیمرها چی میشه؟ باید کلاً این نسل رو فراموش کنن؟
نه، به هیچ وجه. برای اون 99% مدل‌های پایین‌تر مثل RTX 5080 یا 5070 انتخاب‌های بسیار هوشمندانه‌تری خواهند بود. اونها هم از همین معماری بلکول استفاده میکنن و بخش بزرگی از این قدرت و ناآوری ها رو با مصرف برق، قیمت و دردسر بسیار کمتر در اختیار کاربر قرار میدن. در واقع 5090 Ti بیشتر یه ویترین تکنولوژی تا یه محصول واقعی برای بازار انبوه.
این بررسی ما بود از منابعی که فرستاده بودی. واقعا به نظر میاد این کارت مرزهای عملکرد رو جابجا میکنه، ولی همزمان یه سری سوالای خیلی جدی در مورد آینده سخت افزارهای رده بالا ایجاد میکنه.
و این ما رو به یه فکر نهایی میرسونه. وقتی میبینیم برای رسیدن به بالاترین سطح عملکرد، شرکت‌ها دارن به سمت مصرف برق 600 واتی و حتی بالاتر حرکت میکنن، این سوال پیش میاد که این رقابت برای قدرت مطلق در کامپیوترهای خانگی تا کجا از نظر عملی، اقتصادی و حتی زیست محیطی پایداره؟ شاید داریم به نقطه‌ای میرسیم که دیگه نمیشه بدون در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی عظیم فقط دنبال فریم ریت بالاتر بود. این موضوعی هست که با فراگیرتر شدن این ابر کامپیوترهای شخصی ارزش فکر کردن داره.